درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 22/12/1395.
در مسئله سوم نظر فقها ها رضوان الله تعالی علیهم در جواز قصاص مقاصه فرمودن فرقی بین حق و غیر حق نیست، یعنی این باشه دین باشه منفعت باشه مطلق حق. مطلق حق وقتی که شخص اون شرط رو فراهم کرد، یعنی جاهد و منکر شد یا نه جاهد و منکر نیست مماطله، در نتیجه به زی حق حق قصاص داده. یک دفعه این است که این شخص غاصب غصب کرده ولی الان این کار میکنه، بگه من اصلا فراموش کردم این چیزی رو بدون اجازه از شما برداشته باشم، و ممکنه که راستم بگه فراموش کرده باشه، در این حال این فراموشی ایشون حق زی حق رو پایمان نمی کنه و حق داره که ایشون قصاص بکنه، مشکلی پیش نمیاد چون اطلاقات عمومات شامل اینجا هم میشه. یک دفعه این است که مختص منه، اینجا یک قصاص کننده داریم، زیدی که حقش غارت شده و غصب شده و مورد انکار قرار گرفته، این مختص این قصاص کننده است. مختص من یعنی از اون کسی که میخواد قصاص بکنه، از اون غاصب جاهل منکر مماطل عناوینی که داره. خدمت شما عرض کنم اگر این مختص من انکار میکنه اعتقاد حقانیت خودش رو میده، یا میگه نمیدونم مدعی حق این چنین رو داره یا نه برگردن من، آیا اینجا جایز است قصاص کردن؟ زید و عمر اختلافی دارن، زید میخواد از عمر قصاصی مالی را به عنوان قصاص برداره، تصرف بکنه، تملک بکنه، اما عمر این کار میکنه، منشأ این کارش خودشو زی حق میدونه. حالا صورت مسئله رو متعدد میشه فرض کرد، مثلا فرض بفرمایید که امر یک مدتی کار کرده برای کرده ایشون تبرعاً کار میکنه. زید فکر میکرده ایشون تبرعاً کار میکنه. حالا امر میگه نه خیر، که من گفتم تبرعاً کار میکنه. 100 روز من به شما کاری کردم و هر روز هم مثلا 50,000 تومان من حقم میشه، سهمم میشه، مزدم میشه. 100 تا 50,000 تومان چقدر میشه؟ 500,000 تومان مثلا، درسته؟ یا بیشتر؟ فرض کنید 500,000 تومان. بله؟ 5 میلیون. خب حالا زید میخواد به اندازه 5 میلیون از امر به زید کار کرده، میخواد 5 میلیون از زید مقاصدتاً برداره، در حالی که زید میگه بابا اصلا ما دوست هستیم، ما صمیمی هستیم و اصلا از کیفیت بیان ایشون من فرض کنید که میخواستم شخص دیگری را بگم بیاد کار کنه. ایشون گفت نه بابا، من که هستم چرا به دیگری میگی؟ لحن کلامش این بود که مجانی من کار میکنم. تازه فرمودید. پس بنابراین اینجا که امر میخواد راست میگه، زید میگه راست میگه، اگر بنا باشه که ایشون با پول کار بکنه، همون روز 50,000 تومان مثلا ارزش داره کارش، اما اصلا من به مخیلم خطور نمی کرد که ایشون توقع پول داره. از لحن کلامش پیدا بود که ایشون قصد تبرع کرده. پس بنابراین ایشون منکر این هست 5 میلیون آقای امر به گردن من حق داره. اعتقادش این است که چنین حقی ایشون نداره. من به عنوان دوست صمیمی هستی، مدت‌هایی هم شده که من این چنین به او کار کردم و کمک کردم، حالا به همین اندازم نباشه، یه مقدار کمتر بیشتر. یه دفعه این است که بله ایشون قرار داد بستیم، یا حداقل به عنوان جعاله، به عنوان یک شما بیایی اینقدر کار بکنی و ما هم حق و زحمه به شما میدیم، حالا این کار بکنه، خب جای قصاص پیش میاد. اما ایشون اعتقادش این است که نخیر، اصلا ایشون تبرعاً کار میکرد، تبرعاً کار میکرد. پس بنابراین این حق 5 میلیونی ایشون اصلا نداره. بله اگر واقعا بحث کار و کارگری و مزد و این چنین چیزا مطرح بشه، به همین مقدار بلکه بیش از این ایشون باید بهش داده بشه. ولیکن بنای ما بر این نبود. این چنین صورت آیا حق مقاصه به آقای امر ما بدیم یا ندیم؟ نوع فقه ها رضوان الله تعالی علیهم نظرش این است که نه، اینجا حق مقاصه نداره، چون مقاصه دو تا شرط اساسی داره، یا حق مورز بشه دیگه، عقلا و شرعا مورز بشه، طرف انکار کنه، جاهد باشه، یا مماطل باشه. مماطل باشه بگیم لی و الواجب یهل و ارزه و عقوبت، اینجا هر هیچ یک از این دوتا نیست. و لذا اینجا به نظر میاد که تنها راه چاره این است که اینا با هم مصالحه بکنن، ترازی بکنن، کار به مقاصد و قصاص نمیکشه. او کان الله یدری به حقیقت المدعی، میگه من نمیدونم، حضرت عباس نمیدونم ایشون ادعایی که میکنه حق داره یا حق نداره، من نمیدونم. یه دفعه نسی میگه نه اعتقاد من این نسی چون اصلا حق نداره بنای ما بر تبرک. یه دفعه نسی میگه من نمیدونم هر در هر دو صورت حق مقاصه نخواهد. مسئله پنجم این مسئله هست که خب حق من را آقای زید مال من رو برداشته، یا منکره یا نه قبول داره میگه نمیدم، حق قصاص مقاصد برای من اونجا دیگه مبرزه. حالا من که میخوام مقاصد کنم دو راه دارم، یمکن که برم عین مالم را محفوظ بردارم، مثلا فرش را که برداشته معلومه کجا پنگ کرده میتونم برم بردارم. یه دفعه این است که نه آقای زید باقی کنار باقی ما داره، انواع و اقسام میوه‌جات داره، فرد فرام من میدونم که این فرشی که از ما برده 300-400 هزار تومان 500 هزار تومان ارزش داره، ما روزی دو سه جعبه از این میوه‌هایشون تازه به تازه بگیم بچینن بیاریم و بالاخره در طول فصل استفاده بکنیم تا 500 هزار تومان خدمت شما عرض کنم تهاتر بشه به اصطلاح. اینجا آیا من میتونم علارغم این که به عین مالم دست دست میتونم داشته باشم میتونم تبدیل بکنم به چیز دیگه؟ میفرماید نه، لا یجوز للمالک المقاص من مال المقتص منه ما تمکنه من اخذ عین ماله. چرا نمیتونه؟ چون مال مال شماست، میتونی بری بردار، برو مال خودتو بردار. تبدیل شدن این به یک چیز دیگر اون زمانیست که هیلوله پیش بیاد، عملا شما نتونی دسترسی به مال خودت پیدا بکنی. فرض این است که تو میتونی ولذا آیا به چیز دیگری شما میتونید یا نه اصل عدم جواز تصرف در باب او در مال دیگر او هست. شما برو به مال خودت تصرف بکن. ادعای اطماع هم شده، برخی از بزرگان ادعای اطماع کردن، ظواهر ادله همین نشون میده، چون مقاصه از چیز دیگر زمانیست که یعنی عملا مال در دسترس شما نباشه، مال در دست مال خودت در دسترس هست، چه دایی داره که شما به چیز دیگر تبدیل کنید؟ اما اگر نه این امکان نداشته باشه، بله جایز است بر این شخص از مال و مختص رو منه از مال دیگرش تقاص بکنه، چون ادله میگه که اگر مال شما رو شخصی برد حالا یا این کار میکنه یا نه این کار نمیکنه، میگه نمیدم، قبول میکنه که شما مالی برگردن من دارید، میگه نمیدم و لذا شما دسترسی به مال خودت هم ندارید، نمیدونه کجا گذاشته، میتونی از اموال دیگر او خدمت شما از کنم به عنوان تقاص و مقاصه بردارید. بحث جدیدی که اینجا پیش میاد که مطرح شده در متن اینه که ما در اموال مصری داریم و قیمی داریم. می‌فرمایند که اگر خدمت شما عرض کنم از مصر و جنس مال خودش اگر در دسترس داره، صحیح هست که به اندازه مقدار مال خودش برداره. مثلا 50 کیلو برنج از شما برده، شما میبینید ایشونم بعد شانه کاری داره، برنج داره، برنج میاره خرید فروش میکنه، او برنج بردار. حضرت فرمود دیگه مثلا ایشون یه مغازه کتشلوار فروشی داره، نرو شما مثلا یه کتشلواری به اندازه قیمت پول برنجت برداری. وقتی که مثلی هست و مثل اون را شما میتونی تصرف بکنی، حق به تبدیل به چیز دیگر به قیمت نداری، چون اشبه و شیئین به اون چیزی که از شما رفته مثلشه. برنجت برده و برنج میتونی فرزین هست، گندم تو برده گندم میتونی ببری. اما اگر نمیتونی یا اون چیزی که برده مثلی نیست، قیمی هست، در این مثلا کچلوار شما را برده داره میپروشه و این شخصی هم هست که دیگه فرض کنید مغازه چیزی هم نداره شما شبیه و مثل کچلوارت رو بری برداری، یا اصلا این قیمی هست، مثلی نیست، اینجا تبدیل به قیمت میشه، میتونید قیمتش رو بردارید. پس نتیجه میشه که اگر اون چیزی که از کفتون رفته مثلی هست، تا مثل خودش رو میتونید حق ندارید قیمتش رو بردارید به اندازه قیمت، باید همون مثلش رو بردارید. اما اگر در مثلش هم نمیتونید، قیمت تبدیل به قیمت میشه، قیمتش رو بردارید. یک دفعه این است که نه، چیزی که ما میخواهیم برداریم میبینیم که مثلا اون چیزی که ایشون از ما برده 1,000,000 ارزش داره، خود اون چیزی که برده 1,000,000 ارزش داره نمیتونیم برداریم، تبدیل باید بشه به یه چیز دیگه ازش برداریم. چیزی دیگه ازش برمیداریم یه دفعه نصیب برداریم، چیزی برداشتیم که از اطباسه 1,000,000 بیشتر ارزش نداره، خب چه بهتر تمام. یه دفعه نه، چیزی ما ازشون میتونیم برداریم، اولا حقمون رو ایجاب بکنیم که 1,000,000 ارزش داره اون چیزی که مال ایشون هست، 1,200,000 ارزش داره. آیا ما مجاز ما رو بگیم خب یوخذ الغاصب به اشق الاحوال، حالا که ایشون این چنین سر از غصب و انکار و زورگویی و مماطله راه انداخته، من 1,000,000 که از من برده، حالا من 1,200,000 ازش ببرم به 1,500,000، نه این مجاز نیست، اون زاید را به عنوان امانت باید نگه داره، به هر معنی هست اون زاید به عنوان یک امانت در دست او تلقی میشه. خب امانت که تلقی شد به این نیت برداشتیم، تبدیل به پول کردیم، گفتیم خب این 1,000,000 که مال خودمون هست به همین اندازه ارزش داشت، 2,300,000 تومان که اضافه مونده نگه داریم امانت، ببینیم اینو به چه نحوی به اون رد کنیم که فساد انگیز نباشه. گاهی ممکن اون چیزی که ما برداشتیم مخفیانه برداشتیم، جرأت نداریم که بریم علنا برداریم، زورمون نمیرسه، توجه میفهمیم باید برداریم. خب همینطور مخفیانه به هر عنوان به نحوی به دستشون برسون، فرض کنید که شماره حسابشو میدونیم، با کارت بانکی بریزیم به حسابش، خودش هم نفهمه که مثلا کی به حسابم ریخته، اشخاص که پول به حسابشون وارد میشه خوشحال میشن، یه خیلی در صدر نیستن که کی ریخته، میگه خب حالا از هر چی باشه خدا پدرش رو رحمت کن. از فرمودیم اما اگر نه، به هر نحوی هست برسونه به دستش. در همون حیث بیس بود اتفاقا دوز اومد ماشینش مثلا گذاشته بود داخل ماشینش، تو حیاتش هم بود، افراد و تفریط و تقصیر هم نکرده، دوز اومده همه چیز ماشین رو برده، از جمله 200,000 تومان پولی که ایشون گذاشته بود، یا دوز اومده از خونه وسایل را برده، تلاجات و زر و زیور اهل و ایتال همه رفته، از اون 200,000 تومان پول ایشون را برده. خب امانت از لیس علی الامینه الا الیمین، امانت اگر افراط و تفریط توش نشه انسان ضامن هست یا نیست؟ نیست، بله ضامن نیست. در نتیجه ایشون از ما یک شیء 1,000,000 برد، ما 1,500,000 از ایشون وصول کردیم، منتها از اطبازی نظرمون بود که 500 تومن به ایمان امانت از کرد سریع تر بر برگردونیم در صدد ارجاع بودیم، منتها تا برگردونیم دوز دستور زد و بدون افراد و تفرید از ما برو. خدمت شما عرض کنم اشکالی نداره، این زامن نیست. حالا به چه دلیل ما اینجا بیش از حق خودمون اول میتونیم برداشت کنیم؟ خب 1,000,000 جنس از شما برده، شما فقط 1,200,000 شما بردید، خب نتونستیم این رو حصول کنیم، راهی غیر از این نداشتیم. شرع وقتی که به ما اذن مقاصه میده، میبینیم راه مقاصه در این هست که ما بخواهیم این شیء از دست رفتن که 1,000,000 ارزش داره، بخواهیم اینو استنگاز حق بکنیم، تا 1,200,000 بر نداریم نمیتونیم به این حق برسیم. تو شرع علل قاعده اجازه میده ما اونو برداریم، منتها به این نیت اون 200,000 رو به عنوان امانت نگه میداریم برداریم. چرا جایز این قاعده ای هست که الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، از اون میشه استفاده کرد. الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، وقتی که شرط به من اجازه تقاص و مقاصه میده و فرض این است که هیچ راهی نیست که من یک شیئی از اون بردارم کمی 1,000,000 تومان باید یه چیز بردارم که در حد 1,100,000 تومان 1,200,000 تومان ارزش داره، و الا باید حقم از دستم بره. نه اینجا لازرر و لازرار و عدلهی که به ما حق مقاصه میده، اطلاقش به ما میگه که شما میتونید بردارید اون رو، منتها اون زاید رو باید به نیت امانت نگه داره تا برگرد. به همین نیت هم نگه داشتیم بدون هیچ افراد و تفرید، دوز ابزار و وسایل خیلی سایر از ما را برده، چون همین 200,000 تومان هم رفته. اینجا ما به اصطلاح ضامن نخواهیم بود. اما اگر چرا افراد و تفرید کردیم در حفظ و نگهداریش بی احتیاطی کرده باشیم، طبیعتا ضامن خواهیم بود، باید برگردیم. خب پس بنابراین توقف اخص حق و بر تصرف در زائد گفتیم جایز هست. دلیلش چیه؟ همون به اصطلاح الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه هست دیگه. مثلا اگر فرض کنید که فردا عید از شما میخواید مسافرت کنید، کسی از دوستانتون میخواد بیاد قم 7-8 روز بمونه، شما بهش میگید آقا این کلید خونه هست تشریف بیارید بدیم خدمتتون، یا حالا نرسیدید دادیم همسایه بیایید بگیرید. خب کلید خونه رو بهش دادید، اذن در تصرف در اینجا اذن در لوازمش هم هست. پس بنابراین در حد متعارف دیگه لازم نیست اون آقا زنگ بزنه خب آقا ما داخل 2-3 روز در این منزل شما هستیم، اجازه میدید یه دوشی هم بگیریم؟ طبیعی سر اذن فی الشیء اذن فی لوازمه هست در حد متعارف. البته دیگه معناش نیست که شما میبینید که بله 7-8 کیلو گوشت هم هست و چند کیلو مثلا گونه برنج هم هست، هر روز اینجا کباب خونه راه میاندازه تا در 4-5 روز تمام ما یم نکویت ملکیم بنده خدا را به تاراز بکشید. نه، این نه، در حد متعارف میتونید استفاده بکنید. در حد متعارف هست کردن بله، چیزهایی که تصرف عرفی حساب میشه الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، خدمت شما عرض کنم این چنینه و میشه بله نه در مقبولیت نه، بحثش در مقاصد هست دیگه. مثلا فرض کنید که شما خیال قبل دارید فرشی را به شما آقای زید فروخته 1,000,000 تومان، بعد میایید بررسی میکنید میبینید که عجب این فرش رو در هر جایی به راحتی به 500 تومان میشه خرید، یعنی 2 برابر به شما داده. دقت میکنید اینجا شما حق خیال قبل دارید، تا فهمیدی فوراً بتونی بهت بگید آقا یا 500 تومن برگردون به من یا من حق خیار دارم. هم اما بیاید 500 تومن بدون خبریشون تقاص بکنید، نه این حق رو ندارم. قصاص معناش این است که به قاضی رفتن در کار نیست دیگه. نه چرا هر مرد باشه و هر نه خیلی نه ببینید دقت کنید، فرض ما اونجاست که عامل هر مرد نباشه. و این اگر شما بله رفتید دادگاه، دادگاه شما را به اشون رو احضار کرد و به محکمه کشید و ایشون رو محکوم کرد، اسم رو تقاص نمیگن. اسم رو تقاص اصلا موضوعاً از تقاص و مواسه خارج میشه. غصب کرده بود مال شما رو، شما به اصلاح پلیس و دادگاه و نیروی انتظام مراجعه کردید، ایشون رو بگید به من گرفتن. شما با دلایل حقانیتش خودت رو اثبات کردید، گفتم بله برگرد. نمیگن که شما مقاصه کردید، میگن شما دادگاهی و دادخواهی کردید و به حمد الله بعد از 7-8 سال به حقتون رسیدید. هر دو فرمودید. اما یه دفعه این است که نه، شما میبینید اگر چنانچه کار به محکمه برسه گاهی به اندازه اون چند برابر اون باید شما پول خرج بکنید. هنوز هیچی نشده میگه برو 500 هزار تومان یه تمر چیه باید بگیری و فلان اینهای وضعیتش و وانفساهای دیگری که در دادگاه و دادگستری وجود داره. حضور فرمودید که میبینید که اگر به اندازه همون وقتی دو برابر اون باید خرج بکنه تازه آیا اونم به حقیق برسه یا نه. به فکر میفتید که مقاسه بکنید، معنای مقاسه یعنی بدون مراجعه به دادگاه. البته باید این تقاص کننده ببینی که آیا تالی فاسد داره یا نداره، اگر اون بفهمه آیا چه برخوردی میکنه و چه خشونتی میکنه، اون توانی فاسدش رو باید ملاحظه بکنه. و طبیعتا بحث اونجاست که مقاصه از کردن اون زمان است که شخص بینه و بین الله میدونه از این آقا خواسته که شما این چیز نسونم این کار کرده یا این کار نمیکنه، مماطله میکنه. شما میبینید اگر این را در دادگاه مطرح بکنید اینقدر کش پیدا میکنه که دیگه اصلا خودت رضایت بدی و با سکوتت مسئله را منتقل بکنی به سرای آخرت، در حالی که نیاز دارید شما اینجا بعد مقاصه اینو میخواد بگه. این چنین خدمت شما عرض کنم که مطلوب این رو باز به نظر میاد که مشابه همون مطالب قبلیست گفته شد. مطلوب اگر مثلی باشه در حد امکانشون احتیاط این است که فقط مثلی تقاص بکنه، تبدیل به قیمت نکنه، چون ادله مثلیت در مثل و قیمت در قیمیات همین رو میگه. اگر چیزی که از شما برده قیمی از قیمتش رو مقاصه بکن، تقاص بردار. اگر مثلی هست مثلش رو بردار. این چنینه؟ بله؟ خب دیگه این باید به خودش مراجعه بکنه دیگه. آیا واقعا این شخص غاصب یا توهم میکنه؟ بله ممکن بعد ما یه چیزی و از منزل ایشون رفته فکر میکنه که آقای زید برده، در حالی که زید روحش خبر نداره. حالا بره از مال زید یه چیزی برداره، اون همون مثلا معروف میگه مال یه تا میره ایمان هزار تا، یکشم هم اینجاست. فرض ما اونجاست که نه، مسئله روشنه براش، مسئله روشنه و هیچ گونه این چیزی وجود نداره. پس بنابراین در مسئله هفتم مسئله اینه اگر چنانچه اون چه که از دست این برده شده مصری هست، احتیاط این است که در حدی که میتونه مثل برداره، مثلی برداره، برای اینکه اشبه و شیئن و اقرب و شیئن به حق این و به مال این چیه؟ مثله. اما اگر نه نمیتونه مثلشو برداره، اصلا در دست دستش نیست، طبیعتا بله بیوانی که میخواد تقاس بکنه مالشو و حقشو میتونه قیمتش رو از شخص برداره، چون فرض این است که حقش رو جز از این راه نمیتونه استنباط حق بکنه و اطلاق عدله که بهشون حق قصاص میدن تجویز میده به این که متعوض میده به این که خدمت شما ارزون الله شما مثلشو نمیتونی تبدیل به قیمت میتونی بکنی. مسئله بعدی طولانی تر از فکر میکنم شروع کنیم، تمام نمیتونیم بکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. بله چرا بیشتر از اون میتونه برداره؟ نه 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 بحث چیز نیست، بالاخره ایشون میبینی که بالاخره اون چه که از به اندازه اون حق خودش در قیمیت به اندازه حق خودش میتونه برداره، بله بله بله، ولو وزنم فرق بکنه به این چیز ربا پیش نمیاد، چون معاوضه صدقه نمیکنه. در بحث مسئله مثلیت و اینا باید معاوضه صدقه، این رو معاوضه نمیکنه، این حقش وارد شده، میخواد به اندازه حقش از ایشون گفت که ایشون برنزش هر کیلوی 15000 تومان بود، حالا میبینی که برنز که نقا داره 2000 تومان بیشتر نمیارزه، در نتیجه اگر این 10 کیلو به اندازه 10 کیلو برداره، این یک دهم قیمت به اصطلاح حقش هم بهش نرسیده. اشکالی تمام نمیشه، عملا هیچ اشکالی نداره، چون معاوضه صرف نمیکنه. ببین خب توجه فرمودید که ما در بحث مسئله تعارض ادله، مناشی تعارض ادله و روایات مقصوره از معصومین علیه الصلاه و السلام رو بررسی کردیم، تقریبا 6-7 مورد را منشأ تعارض چیه عرض کردیم. یکیش تقیه بود که آخریش بود عرض کردیم. مسئله تقیه رو یه مقدار بیشتر جای لنگر انداختن و توجه کردن هست، اینی که مسئله افتاء ائمه بر وفق تقیه کان امرن زائعن و دارجن در بین ائمه و اصحاب ائمه، روات داشته که نوعاً ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین گاهی مبتلا بودن که عملاً در بیان احکام دین تقیتاً برخورد بکنن با اصحاب خودشون، نمیتونستن این اون حق را که نظر شریفشون بود مطرح کنن. که یه موردش رو عرض کردیم که بعضی از شیعه ها می نوشتن به ائمه معصومین و عرض می کردن که فتواتون بر وفق حق باشه نه بر وفق تقیه. نظر فرمود یه موردش رو از یحیی بن ابی عمران دیروز عرض کردم که میگه نوشتم به امام جواد علیه السلام در سنجاب و فنک و خز، اینا حیواناتی هستن که پوست نرمی دارن و پوستین خیلی قیمتی و ارزشمندی از پوستهای نرم اینها درست میشه. میگه جرجو این تو فدا و هم و انلا توضیح بنی به تقییت فیزانه پوست دارم که فدایت شدم طوری به من جواب بده که طبقه تقییه نباشه. فکتر و بخطی علیه السلام سند فیها حضرت با خط مبارک خودش نوشت که پوستینهایی که با پوست اینها درست میشه میتونی نماز بخونی، که ایشون که درخواست کرده بود وفق تقیه نباشه، حضرت این چنین جواب داد. معلوم میشه که یک چیز رایتی بوده تقیتاً جواب داده. یک حیوانی تقریبا دندان شبیه روباه و یه مقدار کوچکتر از روباه و پوست خیلی نرمی داره و از نزدیک من ندیدم، در لغت مراجعه بکنید نوشته هم شکلش رو مشخص کرده و این چیزی. دومین مورد در رابطه با تقیه این هست که میخواد اینه میخواییم بررسی کنیم که تقیه یک امر رایجی بوده در بین ائمه و اصحاب ائمه. اصحاب ائمه اونایی که خیلی همسر رو همراز ائمه معصومین بودن و اینا اصلا حکمی که تقیتاً صادر شده تشخیص میدادن از اون حکمی که تقیتاً صادر نشده، ولذا این نزدیک ائمه معصومین، اونایی که تقریبا همسر حضرات معصومین بودن، اینا به راحتی تشخیص میدادن که این حکم که در این روایت بیان شده راوی داره نقل میکنه تقیتاً هست یا لا تقیتاً هست. ولذا حتی گاهی به راوی جواب که میدادن از برخورد اونها فهمیده میشه که این روایت تقیتاً هست یا تقیتاً نیست. از رو فرمودیم مثلا اگر چنانچه راوی روایتی رو نقل میکرد که تقیتاً نبوده باشه، اصحاب سر و سر معصومین علیه السلام به راوی با گشاده رویی میگفتن اعطاک الله من عین صافیه. این جمله که میگفتن به راوی فهمیده میشد که این راوی که داره این روایت رو نقل میکنه حضرت حرف دلش رو زده، تقیتاً حکم رو بیان نکرده، چون این شخصی که داره از اصحاب امام صادق یا امام باقر علیهم السلام هست این چنین برخورد کرد، اعطاک الله تعالی من عین صافیه، کنده یعنی میخواد بگه که امام مظهر عین صافیه چشمه زلال حق و حقیقت از اهل بیت پیامبر. یه مثالش همین هست که تو داری ازش نقل میکنی، اعتاکر را من عین صافیه. گاهی راوی روایتی رو نقل میکنه میبینیم این همین صحابه همراز و همسر امام میگفت بهش اعتاکر را من جراب نوره، خداوند به تو از سرزمین های شورزار رزق روزی برسونه. جراب نوره غیر از عین صافی است، با اینکه راوی در هر دو صورت داره از امام صادق علیه السلام نقل خبر میکنه. این یه رازی است بین امام و بین ائمه معصوم، بین صحابه خاص حضرت که اینا تشخیص میدادن. یعنی معلوم میشه که مسئله تقیتاً بیان کردن حکم یه مسئله رایجی بوده و بین اصحاب خاص حضرات معصومین اینا میفهمیدن. و همچنین بر طبق تقیه فتوا دادن گاهی با حجم اون خطری که احاطه کرده بود امام را و اصحاب امام رو تفاوت می کرده. اگر خطر دائمی بوده یک شخص را تهدید می کرده امام دیگه بدون محدود کردن ظرف زمانی یه فتوایی میداد که برای همیشه ایشون تا اطلاع ثانوی همینطوری عمل بکنه به حکم، چون میدیده که خطری که ایشون رو داره تهدید میکنه یک خطر یه روزه دو روزه یه هفته ده روزه نیست، محدود نمیکرد ظرفیت عمل را. گاهی نه، اگر خطر یه خطر محدود و زود گذری بود، مثلا به شخص میگفت بله وظیفه تو این هست، ولی اگر در بصره مثلا فضیل بن یسار را دیدی از او بپرس هرچ او گفت عمل کن. از آن فرمودی که این شنونده میفهمه که پس بنابراین من دو تا وظیفه دارم، فعلا امام وظیفه‌مو بیان کرده، بعد از مدتی فضیل بن یسار است که باید وظیفه من رو تشخیص بده. مثلا علی بن سعد بصری میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله اینی نازمون فی قوم بنی قدیه و مؤذنهم و امامهم و جمیع و اهل مسجد عثمانیه. در جای من زندگی میکنم که اینا بالاخره شما را قبول ندارن، یبرعون منکم و من شیعتکم، از شما براءت میجوین، از شیعیان شما براءت میجوین و انا ناظر فیه، من میخوام برم بشی اینا. فما تلاف صلات خلف الامام، چکار کنم؟ آیا برم در نمازشون مسجدشون وارد بشم شرکت کنم یا نه؟ فقال علیه السلام سد خلفه و احتسب به ما تسمع ولو قدم تد بسته لقد سالکن فضل فضیل ابن یسار و اخبرته به ما افتیک فتحفظ به قول الفضیل. میگه بعد شما میرید وارد مسجدشون میشید، اقتدا میکنید، قصد قربت هم میکنید و بلکه با اونا باید شما زندگی بکنید، ولی کم بعد که با فضیل شما وارد بسته شدید، ارتباط برقرار کردید، بهش میگی از من چه سوال کردی، من چه جواب دادم؟ فتحفظ به قول فضیل، فضیل ابن یسار و تدع و قولی، دیگه قول من رو ترک میکنی، فضیل در چه گفت به اونم قال علیون، همون علی بن سعد میگه فقدمت البصرت فاخبرت فضیلا بما قال علیه السلام، وارد بصره شدم بعد به فضیل گفتم این چنینه، من در اون منطقه که زندگی میکنم الان به نماز میرم، امام فرموده بعد با اونها پشت سر امام جماعتشون نماز بخونم و میرم میخونم، در این حال امام فرموده من به محضر شما هم برسم، ما هر چه گفتی به قول شما عمل کنم. یعنی امام فرمود دیگه به قول من عمل نکن، هر چه قول فضیل بود به اون عمل بکن. ما ببینید این چقدر عرصه تنگ بر امام معصوم که نمیتونه حق را حتی به یک شیعه خودش بیان کنه، لابد این ظرفیتش رو نداشته، امام احتمال میداده که مثلا لو بره طوری برخورد بکنه برای این شخص درد سر درست بکنه، خودش و نوادهش بسار مشکل بشن. فضیل میگه فقال فضیل گفت خوب اعلم و به ما قال، امام عالمتر است از این که مطالبی را فرموده به شما، ولکنی سمعته و سمعت اباه، لیکن من رضا نشون میده که فضیل بن یسار از یار غارهاست، یعنی از این علی بن سعد خیلی برتر و نزدیکتر به امامه. فضیل میگه من از خود حضرت و از پدر بزرگوارش امام باقرش شنیدم که یبونان اینطوری میگفتن که لا تعتد بالصلاه خلف الناصبی، شما ولو میرید نماز اونها شرکت میکنی و برو شرکت کن، چاره ای نیست، اما لا تعتد بالصلاه خلف الناصبی و من نفس کرد نکر وحدک، ظاهرا دلاغ و راست بشو با اونها در بعد رو آرام بکن که الان فتوا هم همینه دیگه. نوعاً بالاخره در بعضی از مجامعی که مجموعی که آدم شرکت بکنه ولو این که اختارن یعنی به خطور ذهنیش هم سورشنهاش رو بخونه. و وسائل شیعه جلد 5 صفحه 389 باب 10 ابواب صلات و جماعه حدیث 4. بهترین کسی که در این رابطه در مسائل حقیقی به اصطلاح حرف زده مرحوم صاحب حدایق در جلد 1 صفحه 5-8 مطالب خوبی در رابطه با خدمت شما عرض کنم بحث تقیه مطرح کرده. خب تا اینجا خاطر شریفتون باشه ما چه گفتیم؟ منشأهای مختلفی برای تعارض اخبار مرویه از ائمه معصوم چیه؟ تقریبا 6 مورد را که آخرش تقیه بود گفتیم، درسته؟ 5-6 موردش رو گفتیم آخرش تقیه بود. وقتی این البته موارد زیاده، 80-90-10-12 در برقی از به اصطلاح منابع اصولی بیان شده، من فکر کردم همون 5-6 تا تقریبا روز مطالب از رو کفایت میکنه. خب در مبحث تعارض به طور که قبلا عرض کردیم عمدتا ما دو مطلب عمده داریم، ما دو نوع تعارض داریم، یک تعارض بدوی و کم تعارض غیر مستقر، دوم تعارض مستقر. توجه فرمودید که تعارض بدوی اسمش با خودشه، تعارض است که غیر مستقره، ابتداعا خود نمایی میکنه که بین خبر این تعارض هست با یه امعان نظر و تفکر و تربی و اندیشیدن تغییر راه حل پیدا میکنه آدم برای خدمت شما عرض کنم حل تعارض. همونی که عرض کردیم مثل اون 5-6 موردی که گفتیم، تخصص، ورود، حکومت، تخصیص، ادله ثانویه نسبت به ادله اولیه، پس بین عام و خاص، بین مطلق و مقید، بین وارد و مورود، بین حاکم و محکوم، بین ادله ثانویه ادله اولیه تعارض ابتدایی و بدوی برقراره. با یه مختصر دقت معلوم میشه که خاص بر عام مقدم، مقید بر مطلق مقدم، حاکم بر محکوم مقدم. خدمت شما عرض کنم که ادله ثانویه بر ادله اولیه مقدمه، تعارض ابتدایی است و حل میشه. اینجاست که ما در اینجا پس دو فصل میشه کلامون، یکی تعارض بدوی و غیر مستقر، دومی تعارض مستقر. در تعارض بدوی که فصل اولش هست چند مبحث هست. اولی قاعده ای هست به نام الزم و مهما امکن اولا من التر. اصلا این رو کی گفته؟ دلیلش چیه؟ معناش چیه؟ انشاءالله یکی دو جلسه اگر داشته باشیم ما این بحث تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر رو حل میکنیم تا برسیم به سر مطلب، انشاءالله تعارض مستقر رو، پایدار رو میگذاریم انشاءالله اگر عمر باقی بود برای سال آینده. ظاهرا اگر یکی دو روز دوستان فرصت داشته باشن به سر مطلب میرسیم، اگر نه خیلی آتش دارید برای زود تعطیل کردن. ما نمیخواییم شیعیان علی مرتضی را زجر بدیم، اگر میخواید با دو جلسه داشته باشیم به مقصد خوبی میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سال 96 هم روزش روز خداست.